رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 7:03 شام جمعه 8 عقرب سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 11 قبل از ظهر 30 اکتبر از سال 2015 میلادی در واشنگتن. برنامه را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
جلوگیری از سقوط اول سوالی غورک برایت کندهار، انتقاد صدر اعظم یونان از روند کند طی مراحل مهاجرین در اروپا و آزاد شدن آخرین شهروند بریتانیایی از زندان گوانتانامو.
دوستان عزیز، در این برنامه بر علاوه اخبار افغانستان و جهان و گزارش های خبری، گزارش تحقیقی اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای افغانستان را هم خواهید شنید. با ما باشید. مشروع خبرها را از هاشم حبیب‌زاده و ژیلا سمی میشنوید.
با عرض سلام. مقامات محلی در ولایت کندهار میگویند که در ولسوالی غورک آن ولایت از تهدید سقوط نجات یافته، اما یک جنگ در 2 کیلومتری ساختمان ولسوالی هنوز هم جریان دارد. مقامات میگویند که در کنار مخالفین مسلح، مافیای مواد مخدر نیز در تلاش سقوط این ولسوالی هستند تا آن ولسوالی را که ولایت هلمند، کندهار و اروزگان را با هم وصل میکند و یک بازار مواد مخدر تبدیل کنند. مقامات امنیتی میگویند که در جریان جنگی که از 3 روز به این سو در آن ولسوالی ادامه دارد، بیش از 30 تن از نیروهای امنیتی و حدود 60 مخالف کشته شدند. جنرال عبدالرازق، قمندان امنیه ولایت کندهار، به رادیو آشنا گفت که برای تصفیه کامل ولسوالی غورک نیروهای تازه نفس در ساحه جابجا شدند.
دشمن کوشش کرد دلته مرکزیت ځان ته جوړ کړي، هغه به ان شاء الله د دې اجازه ورنه کوز مرجع میته کوته نه دلی.
میگوید دشمن میخواهد که به سطح ولایت جنوبی در اینجا یک مرکز بزرگ ایجاد کند، اما عملیات ما هنوز هم جریان دارد و نکات حاکم همه در تصرف نیروهای امنیتی قرار گرفته و عملیات به شکل دوامدار راه اندازی خواهد شد. باشندگان محلی که اکثریتشان آن ولسوالی را ترک کردند، از خسارات هنگفت مالی در ولسوالی غورک شکایت کردند. از جانب دیگر، مقامات امنیتی در ولایت تخار میگویند که درگیری ها میان نیروهای افغان و مخالفین در نزدیکی ولسوالی خواجه‌غار هنوز هم ادامه دارد و نیروهای افغان در حال پیشرفت هستند. برای شرح بیشتر در این مورد، احمد خلیل اسیر، سخنگوی قمندانی امنیت ولایت تخار را با خود داریم که همین رکون در خط تلفن با ماستند. آقای اسیر، سلام بر شما. بفرمایید بگوین که وضعیت فعلا چگونه است و این درگیری ها چقدر تلفات را به بار آورده است؟
سلام شما و تمامی شنوندگان محترم. از چند روز به این طرف نبرد سنگینی که میان نیروهای امنیتی کشور و مخالفین دولت در ولسوالی خواجه‌غار ادامه داره و این عملیات تا ختم از اینکه مخالفین از تمامی ساحات آن ولسوالی از بین برده شوه انشاءالله که ادامه داره. از دیروز به این طرف که نبرد شدید به وجود جریان داره، ده ها روستا از وجود مخالفین پاکسازی شده و فعلا امان خط قبلی که امارات از بوزه قراغ ولسوالی خواجه‌غار است در همون موقعیت قرار دارن و نبرد تا شام هم ادامه داشت. راپورایی که از صاحب ما مواصلت ورزیده، تلفات سنگینی هم برای مخالفین داده شده که 9 نفر از مخالفین کشته و زخمی است. 2 نفر از پلیس های محلی ما هم در نبرد زخم برداشتن.
برای آیا جنگجویان خارجی نیز شامل بودند در تلفات مخالفین؟
یقینا از ابتدا تا انتها که در اوج مخالفین حضور دارن و مخالفین مسلح دارند حضور دارن، اینا را جنگجویان خارجی هم همکاری میکنن، بخصوص در نبردی که روز اول در عملیات 10 نفر کشته شده بود، 2 نفر از بای خارجی بود که از کشور تاجیکستان بودن. و هم از همکار است با اینا، با طالبایی که از خود منطقه هست.
بله، تشکر از شما. سخنگوی قمندانی امنی ولایت تخار را با خود داشتیم که در مورد وضعیت این ولایت و ولسوالی های آن معلومات را کرد.
مسئولین امنیتی در ولایت غزنی میگویند که در یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان 6 مخالف دولت که تبعی ایالت پنجاب پاکستان بودند با 3 همکار محلیشان کشته شدند. تفصیل بیشتر از ظفر بامیانی.
این مسئولین میگویند که تلفات و خسارات سنگینی بر مخالفین دولت در طی 2 روز اخیر از اثر این عملیات وارد آمده است. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیتی ولایت غزنی، با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
6 نفر پنجابی‌ای که از پاکستان آمده بود کشته شده، گیرو 3 نفر از خود ولسوالی گیرو بوده، همکارای پنجابی‌ها کشته شده، 18 نفر دیگه زخمی داره که زخمی ها مرده خود از ولسوالی نوا انتقال داده. تلفات بسیار سنگین دیده و تمام ماینایی که در اونجا کشت کرده بودن، تمام راه ها مسیرها رو تعطیل کردن و دشمن بسیار تلفات سنگین در ولسوالی گیرو داره و استفاده و اکثر از اینها فرار کرده.
قماندان امنیتی ولایت غزنی گفت که نیروهای امنیتی افغان در این عملیات هیچ نوع تلفاتی ندارند. تاکنون مخالفین دولت در این باره اظهار نظری نکرده است. ولسوالی گیروی ولایت غزنی از ناامن‌ترین ولسوالی های این ولایت است که در گذشته نیز به عنوان یکی از مراکز مهم طالبان در این ولایت محسوب می شد. قماندان امنیتی غزنی می گوید که به زودی عملیات گسترده‌ای بر ضد مخالفین دولت در 4 ولسوالی ناامن در ساحات دره قیاغ، مسیر ولسوالی جاغوری و چندین ساحه دیگر آغاز می شود. غزنی از ولایت ناآرام در مرکز کشور است که مخالفین دولت در این ولایت حضور گسترده دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان امروز پس از پیروزی تاریخی در مقابل زیمبابوه در کابل با پذیرایی گسترده دوستدارانشان مواجه شدند. اصغر استانکزی کپتان تیم ملی کرکت افغانستان در جریان محفل پذیرایی که در استادیوم بین‌المللی کرکت افغانستان برگزار شده بود گفت که سلسله پیروزی‌های تاریخ‌ساز کرکت افغانستان ادامه خواهد داشت. تیم ملی کرکت افغانستان پس از شکست دادن تیم ملی کرکت زیمبابوه در 2 نوع بازی کرکت تاریخ‌ساز شد. در رقابت‌های جهانی کرکت پیش از این هیچ زمانی تیم درجه 2 نتوانسته بود در چنین مسابقات تیم درجه 1 را شکست دهد.
ملیشه‌های گروه شیعه اردوی المختار مسئولیت حمله مرگبار راکتی برای کمپ مخالفین تبعیدی ایرانی در نزدیک بغداد را و عهده گرفتند. آژانس خبررسانی فارس در این گزارش گفته است که به روز پنجشنبه در حدود 15 راکت در نزدیکی کمپ سازمان مجاهدین خلق ایران در نزدیکی میدان هوایی بغداد اصابت کرد که در آن 23 عضو این سازمان کشته شد. سخنگوی اردوی المختار اعضای گروه مجاهدین خلق ایران را دهشت افغان خوانده، گفته است که به مجاهدین خلق هشدار داده بودند تا عراق را هر چه زودتر ترک کنند، در غیر آن حملات بیشتر بر آنان صورت خواهد گرفت. گفته می شود که اردوی المختار را حکومت ایران تمویل و حمایت می کند.
در حمله راکتی نیروهای دولتی سوری بر یک ساحه مزدحم تحت تصرف شورشیان در نزدیکی دمشق حداقل 40 نفر کشته شدند. تفصیل این خبر را از قدیر مشرف می شنوید.
گروه حقوق بشر سوری مستقر در لندن می گوید که حدود 100 نفر در جریان آن حمله بر دوما در شمال شرق دمشق زخمی شده است. این گروه ناظر حقوق بشر می افزاید که توقع می رود تعداد تلفات آن رویداد افزایش یابد. جنگجویان مخالف همواره در آن ساحه با نیروهای دولتی درگیر می شوند. بر اساس گزارش ها حملات دولتی در آن ساحه بیشتر باعث تلفات غیر نظامیان شده است. یک حمله مشابه در ماه اگست در دوما بر یک بازار باعث کشته شدن حداقل 112 نفر شد که بیشتر آنان غیر نظامیان بودند. از زمان آغاز تنش‌ها در سوریه در سال 2011 تا کنون تخمیناً 250,000 نفر کشته شده است.
الکسیس سیپراس صدراعظم یونان امروز پس از آن بر روند کند طی مراحل مهاجرین در اروپا انتخاب کرد که کم از کم 22 نفر در اثر غرق شدن 2 کشتی جانهایشان را از دست دادند. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
صدراعظم یونان گفت که در بدترین واقعه در جزیره کلمونس آبهای یونان 19 نفر کشته شده و 138 تن دیگر نجات داده شدند. کم از کم 3 مهاجر دیگر در نزدیکی جزیره رودز پس از غرق شدن کشتیشان هلاک شدند، در حالی که 3 نفر دیگر هنوز هم ناپدید است. یک ماهیگیر جسد یک پسر خردسال را دریافت کرده است که در جریان حادثه روز چهارشنبه ناپدید شده بود. در جریان 24 ساعت گذشته نزدیک به 600 نفر توسط محافظین ساحلی یونان نجات داده شدند، در حالی که هزاران نفر دیگر به جزایر مختلف آن کشور رسیدند. در جریان 3 روز گذشته شمار تلفات در دریای اژه به تقریبا 50 نفر رسیده که بیشتر آنان را کودکان تشکیل می‌دهد.
ادامه اخبار. آخرین شهروند بریتانیایی از زندان گوانتانامو آزاد شد. فیلیپ هامان وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت که شاکر آمر سعودی تبار امروز به بریتانیا برخواهد گشت. آمر از سال 2002 به این سو در زندان نظامی ایالات متحده در کیوبا بدون اتهام و محکوم شدن زندانی بود. مقامات ایالات متحده آمر را در سال 2001 به زن رهبری یک گروه از جنگجویان طالب و ملاقات با اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده در افغانستان توقیف کرده بودند. اما آمر همواره ادعا داشت که او همراه با خانواده‌اش در افغانستان مصروف کارهای امداد رسانی بود. اتهامات او در سال 2007 رفع شد، اما تا اکنون در آن زندان باقی مانده بود. وکلای او میگویند که آمر در زندان گوانتانامو شکنجه شده بود.
مجلس سنای ایالات متحده امروز قانون را تصویب کرد که حکومت را تا انتخابات سال آینده و فراتر از آن از مشکل مالی رهایی می بخشد. این قانون اکنون برای امضا و توشیح به براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده فرستاده می شود. مجلس سنای ایالات متحده ساعت 2:30 صبح امروز این قانون را با 64 رأی موافق و 35 رأی مخالف تصویب کرد.
و رهبران جهان انکشافات مذاکرات امروزی در ویانا را از نزدیک در حال نظارت می کنند که ایالات متحده و 14 کشور دیگر می خواهند راه را برای آینده سوریه بدون حضور بشار الاسد دریابند. اما توافق را یک چوکات کاری و دستیابی به یک راه حل در این مذاکرات ساده نخواهد بود. پایان اخبار.
صدای امریکا، آشنای شما.
و در بخش گزارش ها، اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای افغانستان یا سیگار میگوید پلیس محلی افغانستان که با حمایت مالی امریکا ایجاد شده است اکمالات خود را به موقع دریافت نمی کند و از نیروهای پلیس محلی در بسیاری مناطق افغانستان به عنوان محافظین مقامات دولتی استفاده می گردد. در یافته های اخیر تفتیش سیگار از پلیس محلی افغانستان همچنین به عدم موجودیت یک طرح مناسب برای ادغام این نیروها به صفوف پلیس ملی اشاره شده است. در این مورد میرویس رحمانی گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای افغانستان یا سیگار میگوید که در برخی موارد منابع لوجستیکی و اکمالات برای پلیس محلی سرقت می شود و یا هم کیفیت آن بسیار پایین است. در گزارش اخیر سیگار همچنین به موجودیت بی‌نظمی ها در حاضری نیروهای پلیس محلی اشاره شده است. سیگار میگوید که عدم کنترل بر حاضری این نیروها زمینه ساز فساد اداری می باشد. جنرال علی شاه احمد زی رئیس پلیس محلی افغانستان ضمن این که برخی از این مشکلات در نیروهای تحت امرش را میپذیرد، اما میگوید که از مدت 6 ماه به این سو تغییرات گسترده در تشکیلات پلیس محلی ایجاد شده که در نتیجه آن حدود 85% از مشکلات این نیروها حل گردیده است.
در سه عینات لوجستیکی از این ادغاس فقط صورت نگرفته، ولی به شکل بدی با مشکلاتی که در سه انتقال وجود داره از جهاز بعض مناطقی که در اوجه زمینی انتقال از این مشکلات داره و هوایی امکانات کم است، بدی است، ولی قطعا به صورت قطع سرقت و یا دزدی در آن صورت نگرفته.
پلیس محلی افغانستان یک نیروی امنیتی موقت است که به خاطر تامین امنیت روستاها و ولسوالی‌هایی که با میزان بلند تهدید طالبان روبرو می‌باشد ایجاد شده است. این نیروها در چوکات وزارت داخلی افغانستان فعالیت کرده و اعضای آن از میان مردم محل استخدام می‌شود. پلیس محلی افغانستان در بسیاری مناطق توانسته تا از گسترش نفوذ طالبان جلوگیری کند و عملکرد خوب از خود نشان بدهد. اما در برخی مناطق دیگر عملکرد نیروها جنجال برانگیز بوده است. حدود یک ماه پیش نیویورک تایمز گزارش را در مورد سوء استفاده جنسی کودکان توسط پلیس محلی در ولایت هلمند نشر کرد. جنرال احمدزی، رئیس پلیس محلی افغانستان در آن زمان گفت که اگر ادعای بچه‌بازی بر اعضای پلیس محلی ثابت شود، آنان از وظایفشان برکنار خواهند شد. از جانب دیگر، سیگار میگوید یافته های آن اداره نشان می‌دهد که از اعضای پلیس محلی به جای تامین امنیت به حیث محافظین مقامات دولتی استفاده می شود. جنرال مجتبی پتنگ، وزیر پیشین داخلی افغانستان که در زمان تصدی آن وزارت مخالفتش را با پلیس محلی ابراز کرده بود، این ادای سیگار را تایید می کند.
همین تشکیلاتی که حدود 30,000 نفر با عنوان پلیس محلی در ولایت های کشور هستند و اکثرا در خدمت بزرگای ولایات، در خدمت بعضی از وکلای پارلمان و در خدمت بعضی از دوستان دیگه که نمیخوایم نامشان رو بگویم، اکثرا در خدمت از یا قرار دارن.
اما رئیس پلیس محلی افغانستان میگوید که اقدامات به خاطر جلوگیری از بکارگیری اعضای پلیس محلی به حیث محافظین مقامات دولتی روی دست گرفته شده است.
دو معنیشه که هیئت‌های منظم در سراسر افغانستان سفر کردن، توظیف شدن، اشخاص و افرادی که خلاف طرز العمل توظیف بوده و یا به حیث خدمتی و بادیگار بوده، تمامش از سپک پلیس محلی خارج شده و فعلا هیچ فرد ما باعث کماندان، باعث محافظ اشخاص و افراد، باعث خدمتی، باعث چیز نداریم.
از سوی هم جنرال مجتبی پتنگ، وزیر پیشین داخلی افغانستان میگوید اگر اکمالات و معاش پلیس محلی و یا سایر نیروهای امنیتی به وقت فراهم نگردد، ممکن این نیروها به خاطر امرار معاش و ادامه فعالیت‌های خود به اقدامات غیر قانونی رو آورند. شمار نیروهای پلیس محلی به 27,800 نفر می رسد که در 170 ولسوالی و 29 ولایت افغانستان فعالیت دارند. هزینه این نیروها که سالانه به 121 میلیون دلار آمریکایی می رسد، از سوی وزارت دفاع ایالات متحده پرداخت می شود. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای افغانستان می گوید هرچند وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد تا مصارف پلیس محلی افغانستان را تا ماه سپتامبر سال 2016 بپردازد، اما تا کنون طرح مناسب برای ادغام این نیروهای موقت با سایر نیروهای امنیتی افغان وجود ندارد.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا.
چنانه که در اخبار شنیدید، ایالات متحده میگوید که از مذاکرات بین المللی روز جمعه درباره بحران سوریه به منظور هموارسازی راه برای آینده آن کشور بدون حضور بشار الاسد استفاده خواهد کرد. نشست روز جمعه با حضور 15 کشور به شمول ایران و سوریه که متحدین عمده رئیس جمهور سوریه می باشند راه اندازی شده است. این در حالی است که قصر سفید می گوید امریکا حدود 50 سرباز ویژه خود را برای مبارزه با گروه دولت اسلامی به سوریه خواهد فرستاد. جزئیات بیشتر را از نشست امروز جمعه در ویانا از قدیر مشرف می‌شنویم.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که به طور جداگانه روز پنجشنبه با همتاهای روسی و ایرانیش و سایر دیپلمات‌های ارشد در ویانا ملاقات کرد، روز جمعه گفت که صحبت‌ها عمدترین فرصت را در طی چند سال اخیر فراهم خواهد ساخت تا به جنگ چند ساله خونین در سوریه خاتمه دهد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت که تمرکز مذاکرات ویانا روی رسیدن به یک چارچوب عملی برای انتقال سیاسی در سوریه است. آقای کربی گفت چارچوب برای حکومتی که بشار الاسد در آن دخیل نبوده و باثبات باشد. این همان چیز است که ما در پیانیم. کارشناسان به این باورند که دستیابی به این گونه چارچوب ساده نخواهد بود و تصور نمی شود که روز جمعه یک راه حل پیدا شود. ترکیه و عربستان سعودی در پهلوی ایالات متحده کشورهایند که خواهان کنارگیری اسد از قدرت می باشند. رهبران جهان احتمالاً هر گونه انکشاف را در نشست روز جمعه ویانا از نزدیک نظارت می کنند. فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، می گوید که تلاش خواهند کرد راه را برای حل بحران سوریه دریابند.
We're gathered here this morning to see if there is any scope for bridging the gap that we know exists.
امروز اینجا جمع شده ایم تا ببینیم که آیا زمینه‌ای برای کاهش مخالفت‌ها میان موقف روسیه، ایران و سایر کشورهای اشتراک کننده در نشست وجود دارد یا خیر. این یک بحث وسیع و گسترده است. می‌خواهیم ببینیم که آیا راهی برای پیشرفت وجود دارد یا خیر، راهی که بتواند جنگ مرگبار چندین ساله و کشتار مردم را پایان بخشد.
در جریان مجلس استماعی این هفته کنگرس درباره سوریه، تعدادی از قانونگذاران نگرانی خود را به خاطر حضور روسیه و ایران و ماموریت ایالات متحده در سوریه بیان داشتند. سناتور جو منچن میگوید با کمک کردن اسد نمیتوانیم به مردم نیازمند رسیدگی کنیم.
Now with Assad being helped and propped up by Russia,
اکنون که اسد در سوریه توسط روسیه کمک می شود، ما با گروه دولت اسلامی جنگ می کنیم. ما از شورشیان مخالف اسد حفاظت کرده نمی توانیم که اساساً می خواهند امنیت را در سوریه برگردانند. اوضاع بسیار گیج کننده است. بسیار دشوار است که در اخیر روز بگوییم درست است ماموریت ما خاتمه یافته است.
اشتن کارتون وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که ختم ماموریت یک انتقال خواهد بود که اسد دیگر بر سوریه حاکم نباشد. اما به گفته آقای کارتون دستیابی به آن هدف در حضور داشت کشورهای مانند روسیه و ایران می تواند یک آزمون باشد. این در حالی است که بانکیمون منشی عمومی ملل متحد از کشورهای اشتراک کننده در نشست روز جمعه ویانا خواسته است برای حل معضل سوریه از خود انعطاف نشان دهند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. صدر اعظم یونان عملکرد بطی اتحادیه اروپایی را در زمینه رسیدگی به بحران مهاجران پس از آن مورد انتقاد قرار داد که در اثر غرق شدن دو کشتی فرسوده چوبی به روز جمعه کم از کم 22 نفر جانهایشان را از دست دادند. مایکل براون خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
صدر اعظم یونان امروز جمعه گفت که در بدترین واقعه در جزیره کالمونس آبهای یونان 19 نفر کشته و 138 تن دیگر نجات داده شدند. کم از کم 3 مهاجر دیگر در نزدیکی جزیره رودز پس از غرق شدن کشتیشان هلاک شدند، در حالی که 3 نفر دیگر هنوز هم ناپدید است. در 24 ساعت گذشته 600 پناهجو در آبها نجات داده شده و این در حالی است که هزاران تن توانستند که خود را به جزایر مختلف یونان برسانند. در جریان 3 روز گذشته شمار تلفات در دریای اژه به تقریبا 50 نفر رسیده است که بیشتر آنان را کودکان تشکیل می‌دهد. الکسیس اسپرتس صدر اعظم یونان کشورهای اروپایی را در ناکامی در دفاع از ارزش‌های بشری مبنی بر ارائه گزینه‌های مسئول برای سفرهای خطرناک متهم کرد.
توسو για την ανικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά
می‌خواهیم تأثیر و اندوه به پایان خود را به خاطر هلاکت و فاجعه انسانی در آب‌های ما بیان کنیم. امواج دریای اژه نه تنها اجساد پناهجویان و کودکان را شستشو می‌دهد، بلکه تمدن اروپا را نیز از بین می‌برد.
صدر اعظم یونان مداخله نظامی در شرق میانه را دلیل عمده سرازیر شدن پناهجویان به سوی کشورهای غربی خوانده که به گفته او منافع سیاسی منطقه‌ای نسبت به منافع دموکراسی در آن نهفته است.
از ناتوانی اروپا در رسیدگی به بحران بشری و گفتگوها روی این موضوع که هر جناح تلاش دارد مسئولیت را به دیگر بسپارد شرمنده هستم.
از سوی دیگر در هسپانیا تیم‌های نجات آن کشور بیان داشتند که روز جمعه 15 پناهجو در یک کشتی در آب‌های مدیترانه روز پنجشنبه در ساحل جنوبی مالاگا نجات داده شدند و 4 جسد دیگر دریافت شده است. این در حالی است که در این حادثه هنوز هم 35 تن دیگر مفقود است. در همین حال فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان از اتحادیه اروپایی خواسته است تا سیاست خود را در قبال پناهجویان تغییر داده و در آن ایجاد یک اداره حفاظتی سرحدی برای پناهجویان شامل شود که اطمینان دهد تا بحران پناهجویان عادلانه شریک شود.
Da sind wir noch nicht. Unsere Auffassung bleibt, dass die Einrichtung von sogenannten
مراکز میزبان در قدم نخست ضروری است، اما این مراکز تا زمان کارا و مفید نمی باشد که یک سیستم توزیع عادلانه در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی وجود نداشته باشد.
در حالی که وزیر خارجه آلمان با صدر اعظم یونان پیرامون ورود پناهجویان صحبت می‌کردند، موج تازه از پناهجویان به آن کشور رسید. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان گزارش می‌دهد که تا حال در آب‌های مدیترانه 3000 سوری که شامل کودکان می‌شود، جان‌هایشان را از دست دادند. از سوی دیگر سارنوالان آلمانی امروز جمعه گفتند که یک مرد در برلین که بزن اختطاف یک طفل 4 ساله پناهجو دستگیر شده بود، اعتراف کرده است که آن طفل را همراه با یک کودک دیگر که از ماه جولای به این سو مفقود بود از بین برده است.
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه صحی رادیو آشنا توجهتان را به خلاصه شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌داریم. مقامات محلی در ولایت کندهار می‌گویند که ولسوالی غورک آن ولایت از تهدید سقوط نجات یافته، اما جنگ در 2 کیلومتری ساختمان ولسوالی هنوز هم جریان دارد. در این حال مقامات امنیتی در ولایت تخار می‌گویند که درگیری‌های میان نیروهای افغان و مخالفین در نزدیکی ولسوالی خواجه‌غار هنوز هم ادامه دارد. مسئولین امنیتی ولایت غزنی میگویند که در عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان 6 مخالف دولت که تبع ایالت پنجاب پاکستان بودند با 3 همکار محلیشان کشته شدند. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان امروز در کابل با پذیرایی گسترده دوستدارانشان مواجه شدند. از غرستانگزای کپتان تیم ملی کرکت افغانستان در جریان محفل پذیرایی که در استادیوم بین‌المللی کرکت افغانستان برگزار شده بود گفت که سلسله پیروزی‌های تاریخ‌ساز کرکت افغانستان ادامه خواهد یافت. ملیشه های گروه شیعه اردوی المختار مسئولیت حمله مرگبار راکتی بر یک کمپ مخالفین تبعیدی ایرانی را در نزدیکی بغداد به عهده گرفتند. آژانس خبررسانی فارس در این گزارش گفته است که به روز پنجشنبه در حدود 15 راکت در نزدیکی کمپ سازمان مجاهدین خلق ایران در نزدیکی میدان هوایی بغداد ثابت کرد که در آن 23 عضو این سازمان کشته شد. در حمله راکتی نیروهای دولتی سوری بر یک ساحه مزدحم تحت تصرف شورشان در نزدیکی دمشق حداقل 40 نفر کشته شد. الکسیس سیپراس صدر اعظم یونان امروز پس از آن بر روند کند تای مراحل مهاجرین در اروپا انتقاد کرد که کم از کم 22 نفر در اثر غرق شدن دو کشتی جانهایشان را از دست دادند.